ادامه صفحه 17. باتیسا بسیار نیرومندتر از او بود و شهرت داشت که در زورآزمایی با مهترهایمان توانسته بود بازویشان را خم کند. از این گذشته چگونه بود که در آن ماجرا جوانک فریاد زده بود و نه خواهرمان؟ چه شده بود که هنگامی که پدرمان و خدمتکاران خانه به دو خود را به محل حادثه رساندند، جوانک را با لباس پاره پاره دیدند و شلوارش چنان حالتی داشت که انگار پلنگی آن را به چنگال دریده است. خانواده دولاپوم هرگز نخواست بپذیرد که مارکی قصد تجاوز به ناموس باتیسا را داشته است و به عروسی آن دو تن در نداد. بدین گونه بود که خواهرمان خانه نشین شد و لباس راهبگی به تن کرد. صفحه 18. بیان که رسمن سوگند یاد کند، زیرا انگیزش در پیوستن به سلک روحانی مشکوک بود. کینه او به ویژه در زمینه آشپزی خود می نمایاند. ظرافت و نوآوری را که از مهمترین ویژگی های آشپز خوب است دارا بود. اما هر بار که خوراکی می پخت، ما را به این فکر می انداخت که نکند باز چه نامنتظری را برای من تدارک دیده باشد. یک بار برای من کوفته جگر موش پخت که به راستی خوشمزه بود، اما زمانی ماهیت آن را فاش کرد که کوفته را خورده و از آن ستایش کرده بودیم. بار دیگر یک نان شیرینی آراسته به پاهای ملخ پخت، پاهای پشتی ملخ که سخت و اره مانند است. یکی دیگر از چیزهایی که برای من پخت شیرینی دم خوک سرخ کرده بود. یک روز یک جوجه تیغی را با همه تیغهایش پخت و سر میز آورد. خدا می داند در این کار چه انگیزه‌ای داشت. شاید می خواست شگفت زدگی ما را هنگام برداشتن سرپوش ظرف جوجه تیغی تماشا کند و لذت ببرد. خودش هم که همه دستپختهای عجیبش را می خورد به آن خوراک لب نزد. در واقع مهمترین انگیزه او در آشپزی این بود که دیگران را تکان بدهد و نه اینکه خوراک‌های بدمزه‌ای را که می‌پخت به آنان بچشاند. خوراک‌هایی که تهیه می‌کرد نمودار ظریف‌ترین ریزه‌کاری‌های هنر آشپزی نمایشی بود. مغز گل کلم را با دو گوش خرگوش می‌آراست و تکه‌ای از پوست خرگوش را به شکل یقه پایین آن می‌چسباند. سر خوکی را در بشقاب می‌گذاشت و میگویی را به صورتی در دهان او فرو می کرد که انگار خوک زبان سرخ خود را به نشانه لودگی بیرون آورده بود. در همین حال چنگک های میگو به حالتی بود که انگار زبان خوک را از حلقومش بیرون کشیده بودند. خوراک حلزونش نیز گفتنی است. نمی دانم چند حلزون را سر بریده بود و هر کدام از آن سرهای نر و کوچک را که به کله اسبی می مانست با خلال دندان به کوفته ای چسبانده بود. هنگامی که این خوراک را سر میز آوردند، چنین می نمود که لشگری از قوهای بسیار کوچک توی سینی صف آرایی کرده است. صفحه 19. فکر این که باتیسا با چه دقت و پشتکاری این خوراکها را تدارک می دید و تجسم این که دستان ظریفش چگونه با آن جانورهای کوچک ور می رفت از منظره خود خوراکها هم تکان دهنده تر بود. خواهرمان اغلب در هنر شوم آشپزی خود از حلزون الهام می گرفت و بسیاری این موردها من و برادرم را به طغیان وامی داشت. انگیزه ما در این شورش دلسوزی برای آن جانوران زجدیده بی‌نوا، انزجار از مزه آنها و خشم و ستیزه با همه چیز و همه کس بود. از این رو طبیعی است که همین حرکت ما آغازگر شورش کوزیمو و پیامدهای آن بوده باشد. نقشه ای کشیدیم. هر بار که جناب وکیل سبدی پر از حلزون‌های خوراکی به خانه می آورد، آنها را در بشکه‌ای در زیر زمین می گذاشتند و چیزی جز سبوس به خوردشان نمی دادند تا اندرونشان پاک شود. با برداشتن در بشکه منظره شومی به چشم می آمد. هر از اونها با حرکت بسیار کندی که از نزدیکی مرگشان خبر می داد در لابلای چکاف های بشکه و میان پسمانده های سبوس می لولیدند و پیرامونشان آکنده از آب دهان و تکه های سرگینشان بود. سرگین رنگارنگی که یادگار دوران خوشی بود که در هوای آزاد و میان سبزه ها گذرنده بودند. برخی از حلزون ها از زاک خود بیرون آمده بودند و سرشان کج و شاخک هایشان از هم باز بود. برخی دیگر در لاک خود کز کرده بودند و تنها شاخک هایشان دیده می شد. گروه هایی از آنها گرده هم جمع شده بودند و برخی دیگر به خواب رفته بودند یا لاکشان سربالا افتاده بود و جان می دادند. برای این که حلزون ها را از دست آن آشپز تبهکار برهانیم و خودمان نیز مجبور به خوردن دستپخت او نشویم، تای بشکه را سوراخ کردیم. برگ‌های از علف را به عسل آغشتیم و آنها را کنار هم چیدیم و از دم سوراخ ته بشکه به پشت بشکه‌های دیگر و وسایلی که در زیر زمین بود گذراندیم. صفحه 20. قصدمان این بود که حل از اونها از بشکه بگریزند و از راهی که برایشان ساخته بودیم به دریچه کوچکی برسند و از آنجا به تکه زمینی پر از خس و خاشاک بروند. فردای آن روز به زیر زمین رفتیم تا نتیجه کارمان را ببینیم. در روشنایی شمع دیوارها و دهلیزها را وارسی کردیم. یکی اینجاست، یکی دیگر آنجاست. ببین این یکی تا کجا رسیده. صف فشرده از حلزون از روی زمین و دیوار و در طول راهی که ساخته بودیم به سوی دریچه می رفت. آهسته آهسته پیش می رفتند و گهگاه راه خود را روی دیواره زبر کج می کردند تا سری به نقطه های نمناک و خزه گرفته و برآمده بزنند. با دیدن آنها می گفتیم بجنبید، عجله کنید، خودتان را نجات بدهید. امیدوار بودیم پیش از آن که کسی بو ببرد همه ی حلزون‌ها بگریزند، زیرا زیر زمین تاریک و انباشته از خرت و پرت بود و هر چیز نامنتظری میتوانست در آن اتفاق بیفتد. اما خواهرمان هر شب تفنگی به زیر بغل میزد و شمعدانی به دست میگرفت و به شکار موش میرفت. آن شب در زیر زمین روشنایی شمعش روی حلزونی افتاد که به تاق چسبیده بود و خط نمناک نقره رنگی پشت سرش کشیده شده بود. صدای تیری شنیده شد. همه از خواب پریدیم. سپس بی‌اعتنا به آنچه می‌گذشت سرمان را دوباره روی بالش گذاشتیم، زیرا به شکار شبانه راهبه خودمان عادت داشتیم. اما باتیسا پس از آنکه حلزون را به تیر کشت و تکه‌ای از گچ تاق زیر زمین را پایین ریخت، به جیغ زدن پرداخت: کمک! همه‌شان در رفتند، کمک! صفحه 21. خدمتکاران نیمه برهنه، پدرمان شمشیر به دست و کشیش بی کلاهگیس به سوی زیرزمین دویدند. اما جناب وکیل بیان که بداند چه خبر است، بهتر دید که خودش را به درد سر نیندازد و از خانه بیرون زد و رفت میان مزرعه ها روی تلی از کاه خوابید. در روشنایی چند مشعل عملیات گسترده همگانی برای شکار حلزون‌ها آغاز شد. هیچ کس در بند گردآوری حلزون‌ها نبود، اما از آنجا که همه‌شان از خواب بیدار شده بودند، خودخواهیشان اجازه نمی‌داد که کاری نکرده به بستر برگردند. سوراخ ته بشکه را کشف کردند و روشن شد کار کیست. پدرمان با شلاق مهتر به سراغمان آمد. ما را با پشت و کپل‌ها و پاهای خط خط و کبود به اتاق کوچک شومی انداخت که زندانمان بود. سه روز آنجا ماندیم و خوراکمان نان، آب، سالاد، پوست خوک و سوپ سرد بود که خوشبختانه از آن خوشمان می آمد. نخستین ناهاری که دوباره با بقیه خانواده خوردیم در همان روز 15 ژوئن بود. وضع عادی می نمود، انگار هیچ اتفاق نیفتاده بود. اما خواهرمان باتیسا سرپرست آشپزخانه چه تدارک دیده بود. سوپ حلزون همراه با خوراک حلزون. کوزیما نخواست حتی لب به آن غذاها بزند. یا می خورید یا فوراً برمی گردید به زندانتان. من وادادم و به خوردن حلزون‌ها پرداختم. با این کارم تا اندازه نامردی کردم. برادرم تنها تر از پیش شد و یکی از انگیزه های رفتنش اعتراض به من بود که او را تنها گذاشته بودم. اما من 8 سال بیشتر نداشتم. وانگهی بیجاست اگر بخواهم نیروی اراده خودم را به ویژه در آن سن 8 سالگی با سرسختی قلاسایی که برادرم در همه زندگی از خود نشان داد مقایسه کنم. صفحه 22. پدرمان رو به کوزیمو کرد و گفت خب. کوزیمو بشقاب را پس زد و گفت نه نه نه. برو بیرون. کوزیمو از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. کجا می روی؟ به رختکن پشت در شیشه ای رفت و کلاه سه گوش و شمشیر کوچک خود را برداشت. فریاد زد می دانم کجا بروم و به سوی باغ دوید. لحظه ای بعد از پنجره دیدیم که از بلوط بالا می رفت. سر و وضع مرتب و برازنده ای را داشت که پدرمان می‌خواست سر میز غذا داشته باشیم. موهای پودر زده که در پس سر بافته شده و به نواری آراسته بود. کراوات توری، کت سبز کوتاه که پشت آن چین می‌خورد. شلوار تنگ و کوتاه و چسبان به رنگ بنفش. شمشیر به کمر آویخته و پاتاوه‌های درازی از چرم سفید که به نیمه ران می‌رسید و تنها چیزی بود که از زندگی ما در محیط روستایی حکایت می کرد. من که 8 سال بیشتر نداشتم، در زندگی هر روزه و هنگامی که مراسم مهمی در کار نبود، از پود زدن به موها و از بستن شمشیر معاف بودم، هرچند که خودم خیلی دلم می خواست. کوزیمو با این ظاهر برازنده، با دقت و شتابی که نتیجه تمرین های طولانی من بود، دست خود را از لابلای شاخه ها می گذراند و از تنه زبر و پرگره درخت بالا می رفت. پیشتر گفتم که عادت داشتیم ساعت های درازی را بالای درختان بگذرانیم و این را مانند بسیار از کودکان دیگر برای کندن میوه ها یا یافتن لانه پرندگان نمی کردیم، بلکه انگیزه من لذتی بود که از دست یافتن به بلندترین و دشوارترین شاخه ها می بردیم و از هرچه بالاتر رفتن و جای خوبی پیدا کردن و نشستن و دنیای پایین را تماشا کردن و داد زدن بر سر کسانی که از پایین می گذشتن و لودگی کردن. صفحه 23. از این رو به نظرم طبیعی آمد که نخستین واکنش کوزیمو در برابر زورگویی خانواده این باشد که از بلوط بالا برود، یعنی از همان درختی که به آن خو گرفته بودیم. چند شاخه این درخت روبروی پنجره ناهارخوری بود و کوزیمو می توانست از آنجا خشم و اعتراض خودش را به همه خانواده نشان بدهد. مادرمان فریاد زد: فورسیشت، فورسیشت. پاورقی شماره 1، VORSICHT، یعنی احتیاط کن. ادامه متن: الان می افتد بچه هم. شاید از دیدن ما زیر باران آتشبارهای دشمن ککش نمی گذید، اما هر کدام از بازی های معمولی ما او را نیمه جان می کرد. کوزیمو خود را به شاخه ای رساند که می شد به راحتی روی آن جا گرفت. دستهایش را زیر رانهایش گذاشت و در بن شاخه ها نشست. شانه ها را بالا آورد و کلاه را روی پیشانی کشیده بود و پاهایش در هوا تاب می خورد. پدرمان سر از پنجره بیرون برد و داد زد: وقتی که خوب خسته شدی تصمیمت عوض می شود. کوزیمو از بالای درخت گفت: دیگر هیچ وقت تصمیمم عوض نمی شود. وقتی آمدی پایین نشانت می دهم. باشد، اما من دیگر پایین نمی آیم. کوزیمو این را گفت و روی حرفش ایستاد. صفحه 25، قسمت دوم. کوزیمو بالای بلوط بود. شاخه ها تکان می خورد و به پل هایی می مانست که تا دور دست ها کشیده شده باشد. نسیمی می وزید و خورشید از لابلای برگ ها می تابید. باید دستمان را سایبان چشمانمان می کردیم تا بتوانیم کوزیمو را ببینیم و او از بالای درخت همه جا را تماشا می کرد. هر آنچه او از آنجا می دید حالتی دگرگونه داشت و این نخستین سرگرمی آن بالا بود. کرت‌ها و راه میان باغ، بوته های کامیلیا و هورتانسیا، میز فلزی باغ که بران قهوه می خوردیم، همه و همه به شکل دیگری به چشم می آمد. هرچه دورتر می شدی شاخسار تنکتر می شد. جالیزهای سبزیکاری به صورت تکه زمین های پله پله ای دیده می شد که بر دیوارهای سنگی سوار بود. دامنه تپه تیره تر و پوشیده از درختان زیتون بود. سپس آبادی امروزا با بام‌های سفالی و لوحی به چشم می آمد. پایین تر از آن نوک دکل کشتی ها دیده می شد. بندرگاه آنجا بود. دورتر از همه در ته افق دریا بود. کشتی بادبانداری آهسته می رفت. بارون و ژنرال پس از نوشیدن قهوه به باغ رفتند. بوته گل سرخی را تماشا می کردند و چنین وامی نمودند که اعتنایی به کوزیمو ندارند. بازوی یکدیگر را می گرفتند و سپس از هم جدا می شدند و با تکان دادن دست ها گفتگو می کردند. صفحه 26. من به بهانه بازی پای بلوط می رفتم. می خواستم توجه کوزیمو را به سوی خودم جلب کنم، اما او از من دلگیر بود. بی حرکت آن بالا نشسته بود و دور دست را تماشا می کرد. دست از کوشش برداشتم و رفتم و پشت نیمکتی نشستم تا بی آنکه او مرا ببیند تماشایش کنم. برادرم به کسی می مانست که در حال نگهبانی باشد. گرداگرد خود را تماشا می کرد و چیز مهمی به نظرش نمی رسید. زنی سبد به دست از نارنجستان می گذشت. مهتری دم یابوی خود را گرفته بود و از تپه بالا می رفت. یکدیگر را ندیده بودند. زن با شنیدن صدای سمهای چارپا برگشت و رو به جاده خم شد. اما دیگر دیر شده بود. زن به خواندن پرداخت. مهتر که از پیش گذشته بود شلاغش را به صدا در آورد و یابو را هین کرد. دیگر خبری نشد، اما کوزیمو هر دوشان را می دید. کشیش پوشلا فلور از راه میان باغ گذشت. کتاب دعایش باز بود. کوزیمو چیزی را از روی شاخه برداشت و روی سر او انداخت. نفهمیدم چه بود. عنکبوتی یا تکه‌ای از پوسته درخت. به کشیش نخورد. کوزیمو شمشیرش را درون سوراخی فرو کرد. زنبور خشمگینی بیرون آمد. کوزیمو با کلاهش او را تاراند و با نگاهش زنبور را دنبال کرد که رفت و روی بوته کدویی نشست. جناب وکیل با چالاکی همیشگی از خانه بیرون آمد، از پلکان کوچک باغ بالا رفت و میان تاک‌ها ناپدید شد. کوزیمو یک شاخه بالاتر رفت تا ببیند او کجا می رود. صدای از لابلای برگ‌ها شنیده شد و ساری به هوا پرید. کوزیمو ناراحت از اینکه تا آن هنگام متوجه پرنده نشده بود، نگاهی به میان برگ‌ها انداخت تا شاید پرنده دیگری را ببیند. اما نه، دیگر چیزی آنجا نبود. نارونی نزدیک بلوط بود. برگ‌هایشان تقریباً به هم می‌رسید و شاخه یکی در نیم متری شاخه دیگر بود. برادرم بی هیچ دشواری خود را به نارون رساند. صفحه 27 و تانو که آن رفت. هرگز از این یکی بالا نرفته بودیم، زیرا شاخه‌هایش بسیار افراشته بود و نمی‌شد از پای آن بالا رفت. با یافتن شاخه‌های نزدیک به هم می‌شد از نارون به یک درخت خرنوب و از آن به یک درخت توت رفت. بدین گونه بود که دیدم برادرم بر فراز شاخسار باغ از درختی به درخت دیگر می‌رود. چند شاخه توت بزرگ از دیوار باغمان بیرون رفته بود. آن سوی دیوار باغ خانه ریو اولونده بود. خانواده مارکی دو ریو اولونده بر امبروزا سروری می کردند. پاورقی شماره 1 MARQUISDERIVALONDE. ادامه مت و ما با آن که همسایه بودیم هیچ آشنایی با آن نداشتیم. این خانواده از چند نسل پیش از برخی امتیازهای فئودالی برخوردار بود که پدرم آنها را حق خود می دانست. از این رو رابطه میان دو خانواده چندان دوستانه نبود و دیواری به بلندی بار و باغ‌هایشان را از هم جدا می کرد. نمی دانم چه کسی آن را افراشته بود، مارکی یا پدرم. از این گذشته خانواده ریو و اولونده به شدت از باغ خود نگهداری می کرد و به آن می بالید و گفته می شد که گلها و درختان بسیار کمیابی در آن باغ یافت می شود. پدر بزرگ مارکی که شاگرد لینه بود، پاورقی شماره 2 CARLVONLINNE، طبیعیدان سوئدی. ادامه متن. از همه خیشاوندان بیشماری که در دربارهای فرانسه و انگلیس داشت، خواسته بود تا گرانبهاترین گیاه‌ها را از مستعمرات برایش بفرستند. سالهای سال کشتی‌های در بندرگاه امبروزا پهلو می‌گرفتند و گونی‌های بذر، دسته‌های قلمه، بوته‌ها و گلدان‌ها و حتی درختان بزرگی را که ریشه‌شان در خاک بسته شده بود برای خانواده مارکی می‌آوردند. از همین رو گفته می‌شد که باغ آنان آمیزه‌ای از جنگل‌های هند و آمریکاست و حتی گیاهانی از آسیای دور را در خود دارد. صفحه 28. همه آنچه از فراسوی دیوار بلند به چشم ما می آمد، برگ‌های تیره رنگ درختی بود که به تازگی از مستعمرات آمریکایی آورده بودند و این درخت همان ماگنولیا بود. بر شاخه‌های سیاه آن گل‌های سفید و درشت می شکفت. کوزیمو از روی درخت توت بزرگمان خود را به بالای دیوار رساند. چند قدمی روی لبه دیوار راه رفت، سپس خود را به برگ‌ها و گل‌های ماگنولیا رسانید و از آن سوی دیوار آویزان شد. دیگر او را نمی دیدم و آنچه را که از این پس تعریف می کنم مانند بسیاری دیگر از گوشه های این داستان یا خود کوزیمو بعدها برایم بازگو کرده و یا اینکه خودم از این و آن شنیدم یا حد زده ام. کوزیمو بالای ماگنولیا بود، با اینکه شاخه های آن درخت بسیار درهم و پیچیده بود. بالا رفتن از آن برای پسر کارآمدی چون او کاری نداشت. شاخه ها نازک و شکننده بود، اما سنگینی او را به خوبی تحمل می کرد. نوک کفش های کوزیمو شاخه ها را می خراشاند و زخم های سفید را روی پوست سیاه آنها رقم می زد. باد برگ‌ها را تکان می داد و گاه روی تیره و مات و گاه روی صاف و درخشنده آنها را می نمایند. عطر دلانگیزی پیرامون کوزیمو پراکنده بود. سراسر باغ عطرآگین بود. کوزیمو هنوز نمی توانست آن شاخساران انبوه و درهم تنیده را ببیند، اما بوی آن را می شنید. می کوشید بوهای گوناگون آن باغ را یکی یکی بشناسد، بوهایی که پیشتر از آن نیز با باد به باغ ما می آمد و انباشته از رازهای نکشوده باغ همسایه بود. سپس کوزیمو توانست باغ را تماشا کند و درختانی را دید که برخیشان برگ‌های پهن و درخشان داشتند، انگار که پرده‌ای از نم رویشان نشسته بود، و برخی دیگر برگ‌های نازک و نوک‌تیز داشتند و تنه‌هایشان بعضی صاف و بعضی زبر بود. سکوت جرفی بر باغ چیره بود. دسته گنجشک کوچک به هوا پرید. صفحه 29. سپس صدای نازک دخترکی آمد که می‌خواند اوه لا 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 تاب بازی. کوزیمو زیر پای خود را نگاه کرد. از درخت بزرگی تابی آویخته بود که تکان می‌خورد. بعد دخترک موبور 6-7 ساله ای روی آن نشسته بود. گیسوان دخترک بالای سرش جمع شده بود. پیراهنی آبی به تن داشت که برای کودکی به سن او اندکی مسخره جلوه می‌کرد. و با هر حرکت تاب دامن پرچینو پر از توریش تکان می‌خورد. دخترک با چشمان نیمه بسته و سرافراشته روبروی خود را نگاه میکرد. گهگاه سر خود را به سوی یکی از دستهایش که هم تناب تاب و هم سیبی را گرفته بود خم میکرد و گاز کوچکی به سیب میزد. هر بار که تاب به نزدیکی زمین میرسید پاهای کوچک خود را به زمین میکوبید تا تاب را تند تر کند. تکه های از پوست سیب را از دهان بیرون میانداخت و میخواند اوه لا 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 تاب بازی. و این همه را چنان می‌کرد که انگار نه به آوازی که می‌خواند و نه حتی به سیب علاقه چندانی نداشت، بلکه فکرش جای دیگری بود. کوزیمو از بالای ماگنولیا خود را به پایین‌ترین شاخه‌های آن رسانده بود. دو پایش روی دو شاخه نزدیک به هم بود و آرنج‌هایش روی شاخه دیگری تکیه داشت. مانند کسی که از پنجره‌ای سر بیرون کرده باشد، چهره دخترک با هر حرکت تاب به نزدیکی صورت او می‌رسید. دختر هنوز او را ندیده بود. ناگهان چشمش به او افتاد که کلاه سگوش بر سر و پاتاوه به پا روی شاخه ها ایستاده بود. گفت اوه. سیب از دستش افتاد و پای درخت غلتید. کوزیمو شمشیرش را به دست گرفت. خود را به نوک پایین ترین شاخه رساند. خم شد و با نوک شمشیر سیب را برداشت و آن را به سوی دخترک گرفت که در این میان یک بار با تاب رفته و برگشته بود. صفحه 30. کوزیمو گفت بگیریدش، کثیف نشده، فقط یک طرفش کمی له شده. دخترک موبور ناراحت بود از اینکه در برابر پسر ناشناس بالای ماگنولیا آن همه شگفتی از خود نشان داده بود. دوباره حالتی جدی به خود گرفت و با سر افراشته گفت شما دزدید؟ کوزیمو دست پاچه گفت دزد؟ سپس فکری کرد و از این عنوان بدش نیامد. گفت بله، اشکالی که ندارد. آمده چه بدزدید؟ کوزیمو نگاهی به سیب نوک شمشیر انداخت. به یادش آمد که ناهار نخورده بود، گرسنه بود. گفت این سیب را. و با شمشیر به کندن پوست سیب پرداخت. بی اعتنا به مخالفت پدر و مادرمان، شمشیر خود را همیشه بسیار تیز نگه می داشت. پس شما میوه دزدید. برادرم به یاد دسته کودکان تهیدست امبروزا افتاد که از دیوارها و پرچینها بالا می رفتند و به جان درختان میوه می افتادند. همواره به او گفته شده بود که این دارو دسته را تبهکار بداند و از آنان دوری کند. برای نخستین بار با خود گفت که زندگی آن کودکان باید بسیار آزادانه و غبطه انگیز باشد. از آن پس می توانست با آن بلگردان دوستی کند و یکی از آنان باشد. گفت درست است. سیب را چند تکه کرد و به خوردن پرداخت. دختری که موبور خنده‌ای سر داد که به اندازه یک رفت و برگشت تاب طول کشید. صفحه 31. نه، من خودم همه بچه‌های میوه دوز را می‌شناسم. با من دوستند. پا برهنه‌اند و پیراهنشان پاره پاره است. نه پاتاوه دارند و نه کلاهیست. رنگ رخ برادرم به سرخی پوست سیب شد. دخترک نه تنها موهای پوزده او را که خودش هیچ علاقه‌ای به آن نداشت، بلکه حتی پاتاوه هایش را هم که او بسیار دوست داشت مسخره میکرد. همچنین با حالتی تحقیر آمیز او را با ولگردان میوه دزدی مقایسه میکرد که خود او تا لحظه پیشتر تبخشایشان میدانست. از همه بدترین که کوزیمو میدید دخترک باقری و اولونده که اداهای ملک باردارد و بچههای میوه دزد دوست است و او را به چیزی نمیگیرد. این همه او را دستخوش سرخودگی و شرم و رشک میکرد. دخترک همچنان که روی تاب نجسته بود با آواز میگفت هههه پاتاوه و کلاهگیست. به شدت به کوزیمو برخورده بود. فریاد زد من از آن دزدهای بینوایی که شما میشناسید نیستم. اصلا دزد نیستم. این را گفتم که نترسید، چون اگر واقعا میدانستید من کیم از ترس میمردید. من راهزنم، یک راهزن خیلی بدجنس. دخترک همچنان با تاب می رفت و تا نزدیکی چهره او می آمد. گویی می خواست نوک پاهایش را به او بزند. نه بابا، پس تفنگتان کو؟ راهزنها همه تفنگ دارند. تپانچه هم که ندارید. من راهزنها را به چشم خود دیدم. به ریو اولونده که می رفتیم 20 بار کالسکمان را نگه داشتن. رئیسشان را که ندیده اید؟ رئیسشان منم. رئیس راهزنها فقط شمشیر دارد. و شمشیر کوچکش را نشان داد. صفحه 32. دخترک شانه هایش را بالا انداخت. گفت رئیس راهزنها را می شناسم. اسمش جوانی خلنگ است. پاورقی شماره 1. GIOVANNI. همیشه در عید میلاد و عید پاک برای من هدیه می آورد. کوزیمو دوروندو حس کرد که کینه خانوادگی چون موجی در درونش سر می کشد. فریاد زد آها، پس پدرم راست می گوید که مارکیری و اولونده حامی همه دزدها و قاچاقچی های منطقه است. دخترک به نزدیک زمین رسیده بود. به جای آنکه دوباره تاب را به شتاب درآورد، با یک حرکت خوش که پاهایش آن را ایستاند و از آن پیاده شد. تاب خالی جهشی کرد و ایستاد. دختر خانم انگشت اشارهش را به حالت تهدیدآمیزی به سوی پسر بچه گرفت و گفت فوراً بیایید پایین. به چه اجازه‌ای به زمین های ما پا گذاشته اید؟ کوزیمو با همین تندی گفت پایین نمی آیم. روی زمین شما هم پا نگذاشتم و اگر همه دنیا را هم به من بدهند نمی گذارم. دخترک با حالتی بسیار آرام باد بزنی را که روی نیمکتی از خیزران بود برداشت و با آنکه هوا هیچ گرم نبود به باد زدن خود پرداخت. در این حال بیتابانه قدم می زد و می گفت خدمتکارهای من را صدا می زنم که بیایند و کتکتان بزنند تا شما باشید که دیگر پا به خانه ما نگذارید. لحن دخترک پیاپی تغییر می کرد و برادرم هر بار از کوره در می رفت. صفحه 33. فریاد زد اینجایی که من هستم زمین شما نیست، مال شما هم نیست. دلش می خواست این جمله را هم بگوید که از این گذشته چون دوک هستم ارباب همه ناحیه‌ام، اما جلوی خودش را گرفت. اکنون که سرپیچی کرده و از خانه گریخته بود هیچ میلی به تکرار تکیه کلام پدر نداشت. همیشه فکر کرده بود که ادعای دوکی پدرمان نوعی وسوسه بیمارگونه است. پس چرا میبایست خود نیز آن را تکرار کند؟ و چون نمیخواست از آنچه گفته بود برگردد، باز خیال بافانه گفت اینجا مال شما نیست. درست است که زمین مال شماست و اگر از درخت پایین بیایم روی زمین شما هستم، اما این بالا نه، هر جا دلم بخواهد میروم. یعنی که آن بالا مال توست؟ البته این بالا همه اش قلم روی من است. با حرکت گذاری دستی شاخه ها، برگ ها و آسمان ها و آسمان را نشان داد. همه شاخه ها قلم روی من است. حالا اگر می توانی برو و بگو که بیایند و بگیرندم. پس از این همه لافزنی انتظارش که دخترک دوباره مسخره اش کند، اما درست عکس آن شد. شماره